23 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا نابودی حماس جنگ ادامه خواهد داشت. رهبر حوثی‌ها آمریکا را تهدید کرد در صورت حمله به یمن ناوها و منافع آمریکایی را هدف قرار می‌دهد. سخنگوی قوه قضاییه میگوید مطالب منتشره نرگس محمدی در فضای مجازی از جانب او نیست. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. نخست وزیر اسرائیل میگوید تا زمانی که گروه افراطی حماس نابود نشود جنگ را تا پیروزی ادامه خواهد داد. حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دارد. بنیامین نتانیاهو روز چهارشنبه افزود کسانی که فکر می‌کنند ما جنگ را متوقف می‌کنیم از واقعیات به دور هستند. او گفت ما جنگ را متوقف نخواهیم کرد تا زمانی که به همه اهدافی که تعیین کرده ایم دست پیدا کنیم. نخست وزیر اسرائیل این اهداف را نابودی حماس، آزادی همه گروگان‌ها و پایان تهدید از جانب غزه اعلام کرد. بنیامین نتانیاهو با اشاره به اینکه تروریست‌ها تنها دو گزینه مرگ یا تسلیم را پیش رو دارند گفت ما با یک آتش جهنمی در حال حمله به حماس هستیم و به همدستان آنها در دور و نزدیک نیز حمله می‌کنیم. رهبر شورشیان حوثی یمن تهدید کرد اگر آمریکا جنگ با یمن را آغاز کند منافع و نافای این کشور را هدف قرار خواهد داد. عبدالمالک الحوثی از کشورهای جهان خواست در عملیات جدید چند ملیتی به رهبری ایالات متحده برای تأمین امنیت دریای سرخ دخالت نکنند. تهدید رهبر حوثی‌ها همزمان با بازدید وزیر دفاع آمریکا از ناو جنگی جرالد فورد انجام شده است. لوید آستین وزیر دفاع آمریکا که ماموریت این ناو جنگی را برای سومین بار تمدید کرده در بازدید از این ناو گفت برخی مواقع بزرگترین دستاورد ما این است که مانع از وقوع حادثه بدی شویم. هدف از حضور ناو جرالد فورد در آب‌های دریای مدیترانه مقابله با ورود گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به جنگ غزه عنوان شده است. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه مدعی شد که مطالب منتشر شده و نسبت داده شده به نرگس محمدی در فضای مجازی از جانب او نیست. او در یک نشست خبری درباره گفتگوهای نرگس محمدی با رسانه‌های خارج از کشور گفت بر اساس گزارش‌های مستندی که از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه انجام شده هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده. او مدعی شد که همسر نرگس محمدی، این زندانی برنده جایزه صلح نوبل سال جاری، این کارها را انجام می‌دهد. رادیو فردا از تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی که در فرانسه ساکن است، در مورد اظهارات سخنگوی قوه قضاییه پرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه فقط برای پیغور و نمایش‌های داخلی گاهی موضوع میگیره و گاهی برای معاملات خارجی و گاهی برای انتقال پیام. این ربطی به سیستم امنیتی داخل چقدر داره من نمیدونم.
عزیزان با پوزش از شما بخشی از سخنان تقی رحمانی رو شنیدید. بریم و گفتگوی رادیو فردا با او رو بشنویم.
ببینید به طور کلی اصلا این موضوع برای من خیلی گنگ مشت، یعنی باید ببینیم مواضع دیگه چی. معمولا جمهوری اسلامی یه حالت مکاری هم داره و این از ناگاهی این آقا یا نه یه برنامه هست. وقتی که من این متن خواندم کاملا مشخص به نظر من آقای ستایشی سخنگوی قوه قضاییه یک موضوع مطرح کرده که نرگس محمدی این مطالب خودش نمی‌نویسه دیگر این مسئله. حالا ولی بحث اینه که قوه قضاییه نهاد امنیتی هم داره دیگه، اطلاعات سپاه هم پشت این قضیه معمولا هست. من وزارت اطلاعات با توجه به نقشه‌ای که ریخته و میخوان نرگس از زندان تهران تبعید کنن، اصلا خود این موضوع‌گیری برای من مبهم و گنگ. آیا تهدید نرگس یا تهدید منه؟ چیزی که در وهله اول ولی باید برای من یه سری ابعاد هنوز روشن نیست.
آقای رحمانی، حالا با وجود اینکه سخنگوی قوه قضاییه میگه که اظهارات نرگس محمدی در زندان از جانب خودش نیست، اما همزمان همین قوه قضاییه به دلیل همین اظهاراتی که حالا میگن از خود نرگس نیست پرونده هایی رو علیه خانم محمدی تشکیل دادن، چجوری این معادله رو میشه تنظیم کرد؟
سخنگوی قوه قضاییه فقط برای پیغور و نمایش‌های داخلی گاهی موضوع میگیره و گاهی برای معاملات خارجی و گاهی برای انتقال پیام. این ربطی به سیستم امنیتی داخل چقدر داره من نمیدونم، گفتم این برای من هنوز روشن نیست. مطابق حرفای خودش نرگس 5 تا پرونده براش تشکیل شده و این 5 تا پرونده 2 تا دادگاه شد 3 تا دادگاه دیگه هم باید بره. همونجوری که خودش گفته کلیه مطالب به خاطر تجمعات داخل زندان خب و موضع‌گیری‌هاش. خب وقتی تجمعات و موضع‌گیری‌های داخل زندان بود خود نرگس میگه این رئیس قوه قضاییه چطور میگه؟ من گفتم من نمیدونم، ما یک بازی پیچیده امنیتی که باید بعدا روشن بشه، یا یک نوع اعلام موازه، یک نوع از مسئولیت شانه خالی کردنه، هیچ چیز مشخص نیست. ولی واقعیت این نرگس داره میره دادگاه و دارن مدام به هیچ زندان میدن، یعنی بر زندان اجرا میکنن و وزارت اطلاعات ایران میگه که باید از تهران تبعید بشه. در حقیقت دارن به نرگس فشار میارن. چرا باید نرگس از زندان اوین دوباره به جای دیگه تبعید بشه که میدونیم یه سابقه تبعید داره و میدونیم که زندانیان باید بر اساس جرمشون طبقه بندی بشن.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در یک نشست خبری مدعی شد که مطالب منتشر شده از طرف نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل در فضای مجازی حقیقتا از جانب این زندانی سیاسی نیست، بلکه شوهرش این کار را می کند. رادیو فردا با تقیه رحمانی، همسر نرگس محمدی که در فرانسه ساکن است، گفتگو می کرد.
ما که نبودیم،
پمپ بنزینا برم،
یعنی جایگاه های توزیع سوخت کشور مورد حمله سایبری قرار گره.
آره همین.
آره چه وضعی، همه دنبال یه چیک بنزین توی صفای طولانی، اصلا وضعیتی بود. ما که نبودیم،
سرعت اینترنت
نه، یعنی آره، یعنی سرعت اینترنت موبایل در ایران به رتبه زیر رتبه زامبیا و موزامبیک و اوگاندا رسید.
به درک
تکبیر.
ما که نبودیم،
قیمت ها
بله، یعنی قیمت ها خیلی بالا رفت. موز کیلو 90 تومن، هندونه دونه 120. فرا رسیدن شب یلدا رو باید با هم تسلیت بگیم یا تبریک؟
آخ تو شب یلدای منی.
ما که نبودیم،
شما
شما چیا دیدین و شنیدین؟ راستی واسه شب یلدا برنامه تدارک دیدین؟ اصلا حال یلدا دارین یا نه؟ شاید هم حالشو دارین پولشو ندارین. با همون تماس بگیرید تا در برنامه‌های این هفته شما هم سهیم باشید. چهارشنبه 29 آذر و پنجشنبه 30 آذر شب یلدا، هر شب 1 ساعت 9 تا 10 شب همراه شما هستیم با ایستگاه فردا از رادیو فردا.
نشریه نیچر به تازگی در گزارش سالانه‌اش از میزان تقلب‌های آکادمیک و شکست شدن رکورد رد شدن و پس گرفته شدن مقالات علمی و پژوهشی در جهان خبر داده است. این نشریه علمی معتبر جهانی در این گزارش پژوهشی خود آورده است که در سال 2023، یعنی سالی که تنها 10 روز از آن باقی مانده است، 10,000 مقاله علمی به همین سبب باز پس گرفته و رد شدند. در صد کشورهای مبتلا به این موزل به ترتیب عربستان سعودی، پاکستان، روسیه، چین، مصر، مالزی و ایران قرار دارند. مرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در این باره با رادیو فردا گفتگو کرده. از او پرسیده ایم این گزارش به چه معناست؟
به نظر من این یه لیستی است که مایه آبروریزی است برای همه کشورهایی که در اونجا قرار میگیرن، از کار زشتی رو برملا میکنه که خب میدونیم واقعا در ایران ما هم این نوع تقلب‌های علمی یک کسب و کار پردرآمدی شده، نه آبرومند، برای بسیاری از افراد که دست میزنن به دزدی یا سوء استفاده از مالکیت معنوی افراد دیگر یا کپی برداری میکنن از کارهای اونا. و حالا خوشبختانه با پیشرفت هوش مصنوعی خیلی از ناشرین مجلات علمی این توانایی رو دارن که این نوع سرقت‌های علمی رو بیشتر و بیشتر تشخیص بدن و اون نوع مقالات رو از اعتبار بندازن. و بنابراین به نظر میاد که نشریه نیچر هم که یکی از مهمترین نشریات علمی دنیاست، بر اساس این تحقیقی که کرده داره نشون میده که خب کشورهای مثل ایران و عربستان و پاکستان و اینها در صدر کشورهای قرار گرفتن که این نوع کار نابخردانه در اونجا رواج داره.
آقای بروجر، کردی. به نظر میرسه که نیچر معتقده که این فقط نوک کوه یخه و مقدار زیادی از این تقلب‌های علمی یا گزارش‌هایی که در کنفرانس‌های مختلف ارائه میشه به وسیله کارشناسان و دانشمندان میتونه تقلبی باشه اما کشف نشده باشه تا به حال. در ایران همونطور که شما اشاره کردید این به یک کسب و کار بدل شده. از اونجایی که در کشورهای دیگه مقامات در صدد کشف چنین تقلب‌هایی هستند، تا چقدر فکر می‌کنید که در ایران این تقلب‌ها افشا میشن؟
متاسفانه به نظر نمیاد که در ایران یک عزم جدی راجع به برخورد با این مسئله هست. فکر می‌کنم اینو باید در قاموس افت ارزش‌های اخلاقی در کل جامعه بهش نگاه کرد. ما می‌بینیم که نه تنها سیاستمداران بلکه دانشجویان هم به این کار مبادرت کردن. سایت‌هایی هستن، افرادی هستن که جلوی دانشگاه میستن و میگن که ما براتون مقاله می‌نویسیم، تز فوق لیسانس، دکترا، لیسانس فلان برای اینها، و به نظر میاد که هیچ نوع تنبیه جدی هم راجع به این مسئله وجود نداره. در حالی که توجه بکنین، ببینین در مثلا محیط‌های دانشگاهی امریکا شما این جرم سرقت ادبی یه جرمی است که ما بر اساس اون میتونیم افراد رو از دانشگاه اخراج بکنیم. یعنی مثلا یه استادی اگر به این کار دست بزنه به عنوان یکی از بدترین کارهایی که میتونه از یک استاد سر بزنه و این میتونه مبنای حقوقی رو هم حتی برای دانشگاه تعیین بکنه که اون فرد رو بیرون بکنن یا تنبیهش بکنن یا بهش ارتفاع مقام ندن یا هر چی که به اصطلاح لازم باشه که انجام بشه. بنابراین فکر میکنم که باید به این شکل بهش نگاه کرد. من در تحقیقم که خودم راجع به صاحب منصبان سیاسی در ایران دیدم، بارها متوجه شدیم که افراد مدرکای قلابی گرفتن، مثلا از اون دانشگاه هاوایی یا آقای کردان که مثلا ادعا میکرد از دانشگاه آکسفورد دکترا گرفته و غیره، که خب اینا به نظر من درست میگن مجله نیچر اینها نوک کوه است. و حالا امیدوار هستیم که هر چقدر این هوش مصنوعی میتونه بیشتر و بیشتر کمک بکنه در دقت که انجام میشه راجع به گرفتن مچ افرادی که به این نوع تقلب‌های مبادرت می‌برند.
همونطور که شما گفتید بارها در خبرها شنیده شده که به طور مثال تز دکترا یا هر مقطع دیگری تقلبی بوده، اما افرادی هم هستند که در مناصب کلیدی دارن انجام وظیفه میکنن حالان که کاردان نیستن. شما تصور میکنید چه آسیبی میتونه در نهایت به کشور وارد بشه با چنین مناصب کلیدی که به افرادی تعلق گرفته که حتی تز دکترای خودشون رو یا تزهای دیگر رو ننوشتن و اصلا شایستگی انجام اون رو نداشتن؟
این یه واقعیته و من میگم در همین تحقیقی که کردم خیلی مشخص میتونیم ببینیم که مثلا یه نفر وزیر هست، نماینده مجلس هست و در عین حال ادعا میکنن که مثلا رفتن مدرک دکترا هم گرفتن یا فوق لیسانسشون گرفتن و خب می‌دونیم بعداً فاش شده که یه دانشجویی رو مجبور کردن که براشون بنویسه. یه سنت زشت دیگری هم که در ایران وجود داره این هست که برای مثال دانشجوی دکترا رو مجبور می‌کنن که وقتی می‌خوان مقاله چاپ بکنن اسم استاد رو هم به عنوان شریک نگارش مقاله چاپ بشه، که این هم به نظر من رسم بسیار زشتی هست. اون مقاله، اون چیزی اگه واقعاً درست نوشته شده باشه و سرقت ادبی نباشه، کار دانشجوست و قرار نیست که استادی که مثلا ما بوده باید امتیاز چاپ بگیره. ولی به خاطر همون سلسله مراتب چه دانشگاهی داریم و چه این مدرک پرستی، درست در ایران مثلا قبلا گرفتن دیپلم مهم بود، حالا با بی‌ارزش شدن مدارک همه از سردار سپاه گرفته تا بقیه میخوان بگن که ما مدرک دکترا داریم و به عنوان دکتر خطابشون بکنن. برای همین میبینیم که این شیوه ها رایج هست و متاسفانه جامعه علمی یا وزارت علوم و آموزش و اینها هم که هیچ از جدی ندارن برای برخورد با این مسائل. حالا بگذاریم از اینکه خیلی از خود این افرادی هم که قرار تصمیم بگیرن شاید پای اونها هم میلنگه، چون از همین رانت و از همین شیوه استفاده کردن و خودشون رو بالا کشیدن.
از مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در آمریکا میشنیدیم. اما یک روز پس از تصویب قانون جدید و سختگیرانه مهاجرت در پارلمان فرانسه، دانشگاه‌ها، سازمان‌های غیر دولتی و اتحادیه‌های فرانسوی با محکوم کردن این قانون آن را نمادی از سوق یافتن دولت به سمت سیاست‌های راست افراطی ارزیابی کردند. در واکنش به تصویب این قانون روز چهارشنبه، اورلین روسو وزیر بهداشت فرانسه از مقامش کناره‌گیری کرد. تصویب این قانون کمی پیش از تصویب یک قانون مهاجرتی در اتحادیه اروپا صورت گرفت که بر اساس آن پذیرش پناهجویان در این اتحادیه دشوارتر خواهد شد. بر اساس قانون جدید از کمک‌های دولتی به مهاجران کاسته خواهد شد. عزیزان، به پایان این بخش میرسیم، اما یادتون نره مبادا که مجله نیمه شب همیشه شنیدنی ما رو از دست ندید. و عزیزان 2-0-420-725-970-3-0 شب و روز در اختیار شماست. شماره واتساپ رادیو فرداست. خاموش نمونید، از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با رادیو فردا بگید تا ما پژواک صدای شما باشیم و اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون در گوشه و کنار جهان برسونیم.